بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 233 سطر 19 استاد مروی جلسه 66 مورخه 20/11/78
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترقم و نوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فالاولا الاستدلال علیه مضافن الى امکان منع صدق شرط و انصرافه خصوصا علی ما تقدم عن القاموس. خب مقدار عبارت، مقدار زیادی از دیروز باقی مونده، این عبارت ها رو تطبیق کنیم بعد به مطلب تازه برسیم. عرض شد که بحث در این است که آیا در ایقاعات خیار شرط امکان دارد یا امکان نداره، صحیح هست یا صحیح نیست. چهار دلیل ذکر شده بر این که خیار شرط در ایقاعات صحیح نیست. دلیل اول اجماع بود، شیخ انصاری میپذیرند، دوباره هم در پایان بحث بهش اشاره میکنند. دلیل دوم رو رد کردند مرحوم شیخ انصاری که اصل دلیل و ردش رو دیروز اشاره کردیم. دلیل سوم و چهارم رو که قبول دارن، دلیل سوم این بود که کلامی رو از قاموس نقل کردیم که فرمودن از کلمات لغویین استفاده می شود که شرط اصلا در ضمن عقود هست، اگر در ضمن ایقاع باشه اصلا شرط برش اطلاق نمی شود تا المؤمنون عند شروطهم او رو تصحیح کنه. این دلیل سوم بود. دلیل چهارمشون هم سه نکته داشت که با سه نکته مطلب رو اثبات کردن. نکته اول این بود که فرمودن شرطی رو انسان در ضمن عقد میتواند بهش ملتزم بشود که اون شرط مشروعیتش قبلا به دلیل خارجی ثابت شده باشه. در رابطه با عقود مشروعیت فسخ ثابت شده، لذا مشکلی نداره، قابل فسخ می شود در ضمن عقود شرط کرد فسخ رو. ولی در ایقاعات اصل مشروعیت فسخ معلوم نیست، پس بنابراین در ضمن ایقاع نمی شود جواز فسخ رو شرط کرد. یه این قلت هم در رابطه با طلاق داشتند که اونم بیان کردیم، حالا باز از روی عبارت تطبیق میکنیم. حالا عبارت رو دقت کنید. فل اولا الاستدلال علی، میفرماین حالا که دلیل دوم بر مسئله باطل شد، اولا این است که استدلال کنیم بر این که در ایقاع خیار شرط صحیح نیست به دلیل سوم و چهارم مضافن الى امکان منع صدق شرط. اولا میگوییم منع میکنیم صدق شرط را و انصراف شرط را از ایقاعات. میگیم اصلا شرط در ضمن ایقاع شرط حساب نمیشه. چرا؟ خصوصا علی ما تقدم عن القاموس، مخصوصا برابران عبارتی که از کتاب قاموس قبلا نقل کردیم که در قاموس المحیط مرحوم فیروز آبادی فرمودن که الشرط هو الالتزام و هو الالزام و الالتزام فی بیع و شبهه یا فی بیع و نحوه. شرط یعنی الزام و التزامی که در بیع و شبه بیع است، یعنی در عقود. پس بنابراین اصلا تعهدی که در ضمن ایقاعات مطرح می شود شرط ازش انصراف داره لغتاً. این دلیل سوم. دلیل چهارم مضافاً به این دلیل میتونیم دلیل عمده مونه بیان کنیم که عمده مطلب شیخ انصاری هم همین دلیل چهارم است، به عدم مشروعیت الفسخ فی الایقاعات. ابتدا اصل دلیل رو، اون چکیده و اساره دلیل رو اشاره میکنن، اون ان قلت و قلت هم مطرح میکنن، دوباره دلیل رو با سه مرحله و سه نکتهش توضیح میدن. ابتدا به طور کلی میفرمایند به عدم مشروعیت الفسخ فی لقاءات. ممکنه تمسک کنیم به این مسئله که مشروع نیست فسخ در ایقاعات. وقتی امری مشروع نبود با المؤمنون عند شروطهم نمیشه بهش ملتزم بشیم، حتی تقبل الاشتراط التسلط على الفسخ فيها، تا این که قبول باشد شرط کردن تسلط بر فسخ را در ایقاعات. اصلا اصل مشروعیت فسخ در ایقاعات معلوم نیست تا شما بگید بسیار خوب قبول میتونی در ضمن ایقاعات شرط کنی سلطه بر فسخ را، چون اصل مشروعیتش معلوم نیست قابل شرط کردن هم نیست. سوال، اون سوالی که ما در آخر بحث توضیح دادیم بعد از بحث ادله، بعد از اینکه سه نکته دلیل ذکر شد که گفته شد در باب ایقاعات فسخ مشروع نیست، سوال اینه آقا ما یک مورد داریم ایقاع است جواز فسخ هم داره، فسخ درش مشروعه، اونم در باب طلاق رجعی است. شوهر میتونه وقتی زن در عده است رجوع کنه به همسرش، طلاق فسخ بشه. میفرمایند اینم یک حق نیست، این یک حکم شرعی است لذا قابل اسقاط نیست. و رجوع فی العده، این که مرد در ضمن عده در طلاق رجعی میتونه به همسرش رجوع کنه، لیس فسخا للطلاق، این فسخ طلاق حساب نمیشه. بل هو حکم شرعی فی بعض اقسامه، این حق نیست، این یک حکم شرعی است در بعضی از اقسام اون طلاق. لا یقبل الثبوت فی غیر مورده، قابلیت این که حق، علامتش این که حق نیست، حکم شرعی است، علامتش اینه اولا قبول نمی کند ثبوت را در غیر موردش، در جای دیگه در طلاق باین شوهر نمیتونه برای خودش حق رجوع قرار بده، در طلاق رجعی زن نمیتونه برای خودش حق رجوع قرار بده، بل ولد سقوط فی مورده، بلکه این عرض کنم که جواز فسخ این رجوع در عده قبول نمی کند سقوط رو در مورد خودش. هزار مرتبه شوهر روز اول بگه به خانمش بگه طلاق رجعی دادم تو رو، دیگه هم به رجوع نمی کنم، حق رجوع همو ساقط کردم، باز تا مادامی که زن در عده است میتونه مرد بهش رجوع کنه. پس معلوم میشه این رجوع در عده یک حد نیست، یه حکم شرعی ثابت در این مورده. پس باز بنابراین فایده نداره، حکم شرعی که بود قابل اسقاط نیست که انسان بیاد در ضمن عقد رو به عنوان اسقاط مطرح کنه. و مرجع هذا، بازگشت این دلیل ما، حالا توضیح میدن دلیل رو، بازگشت این دلیل کلیشو ذکر کردن، الا ان مشروعیت الفسخ، سه نکته رو اینجا بیان میکنن. نکته اول، مشروعیت الفسخ لابد لها من دلیل، این که عقد و ایقاعی رو میشه فسخ کرد یا نه، مشروع بودن فسخ دلیل خارجی میخواد. نکته دوم، وقد وجد فی العقود من جهت مشروعیت الاقاله، در باب عقود این مشروعیت فسخ وجود داره، از دلیل خارجی استفاده میکنیم که فسخ مشروعه. از کجا؟ دلیل خارجی اینه، از جهت مشروع بودن اقاله. ما در باب بی میبینیم انبوه روایات میگن اقاله بی درسته، طرفین اگه توافق کردن بی رو به هم میزنن، و ثبوت خیار المجلس به عنوان یک حق خیار مجلس برای طرفین ثابت است، و خیار حیوان برای مشتری ثابت است، و غیره ما در بعضی از عقود، در بعضی از عقود خیارات مختلف وجود داره. از این وجود خیارات مختلف و مشروع بودن اقاله ما استفاده می کنیم که عقود اولا و به ذات جواز فسخ داره. وقتی جواز فسخ مشروع بود میتونید به عنوان یک شرط بهش ملتزم بشید که دیروز توضیح دادیم. نکته سوم، به خلاف ایقاعات، اما به خلاف باب ایقاعات، فانه لم يعهد من الشارع تجویز و نقض اثرها بعد وقوعها، در باب ایقاعات معهود نیست از شارع اجازه نقض اثر ایقاع بعد از وقوع ایقاع. شما یه مورد در باب ایقاعات ندارید بعد از این که ایقاعات واقع شده بود شارع بفرماید اقاله جایزه، طرفین بیش بنشینن، مولا بندشو آزاد کرده، بعد از یک هفته پشیمان میشه، بنشینن با عبدش توافق کنن، دوباره بگه جعلت که رفقا، تو رو بنده قرار دادم، عتق رو فسخ کردم. همچه جوازی وجود نداره تا این که ما این جواز فسخ رو به عنوان شرط لازم در ضمن عقد مطرح کنیم. فانه لم يعهد من الشارع، از شارع معهود نیست. تجویز نقض اثر ایقاعات را بعد از وقوع ایقاعات حتی یصح اشتراط و ذالک فیها، تا این که صحیح باشد شرط کنیم. این عرض کنم که جواز نقض اثر رو در ایقاعات وقتی اصل جوازش معلوم نیست، المؤمنون عند شروطهم نمیتونه این شرط غیر مشروع رو در ضمن ایقاع مطرح کنه. و بالجمله به عبارت اخرى میفرمایند دلیل المؤمنون عند شروطهم اون چیزایی رو که شرعا سبب فسخ میتونه الزام آور کنه، ولی چیزی که معلوم نیست سبب فسخ باشد یا نه، المؤمنون عند شروطهم نمیتونه اون رو سببیت برای فسخ قرار بده. و بالجمله فالشرط دلیل المؤمنون عند شروطهم لا یجعل غیر السبب الشرعی سببا، غیر السبب الشرعی رو نمیتونه سبب شرعی قرار بده، مشرع نیست، قانونگذار نیست. مثلا شما نمیتونید بیعی انجام بدید، در ضمن بیع شرط کنید از کسی که ارث نمیبرید، بگید این خانه رو به شما فروختم به شرطی که بعد از مردن تو من از تو ارث ببرم. بعدم بگیم المؤمنون عند شروطهم میگه آقای شرط جایزه. نخیر، این شرط جواز اصلی شرعیش معلوم نیست. وقتی معلوم نبود المؤمنون عند شروطهم نمیتونه این شرط رو مشرع و سبب شرعی قرار بده. پس شرط قرار نمیدهد غیر از سبب شرعی را سبب. فاذا لم يعلم كون الفسخ سببا لارتفاع الايقاع، پس اگه در جای ما شک داریم، علم نداریم که فسخ کردن سبب برای ارتفاع ایقاع بشه، ما نمیدونیم آیا یک ایقاع رو با فسخ تو میشه برطرفش کرد یا نه، او علم عدمو، یا اصلا بالاتر بگیم یقین داریم فسخ ایقاع رو به هم نمیزنه. چرا فسخ ایقاع رو به هم نمیزنه؟ بنابر اون چی که دیروز توضیح دادیم، بگیم لزوم در ایقاعات حکم شرعی است، اگه حکم شرعی باشه فسخ حکم شرعی رو از بین نمیبره. بناءً على ان اللزوم في الايقاعات حكم شرعي، بنابراین که لزوم در باب ایقاعات حکم شرعی باشه، اگه حکم شرعی باشه از بین نمیره. کل جواز في العقود الجائزه، مثل جواز در عقود جائزه در عقد وکالت که از سوی طرفین جایزه، هزار مرتبه شما بگید حق خودم رو، این جواز رو من اسقاط کردم، فایده نداره، وکالت عقد جایزه. فلا یسیر سببا باشتراط تسلط علی فی متن الایقاع، بنابراین وقتی فسخ یقین داشتیم در باب ایقاعات ایقاع رو به هم نمیزنه، یا شک داشتیم آیا شرعا فسخ میتونه ایقاع رو به هم بزنه یا نه، این مسئله چون مشکوکه فلا یسیر سببا، پس نمیگردد سبب شرعی به اشتراط تسلط برو در متن ایقاع. شما در متن ایقاع هزار مرتبه شرط کنید که تسلط بر فسخ داشته باشم، فایده نداره، چون اصل مشروعیتش مسلم نیست. هازا کله، میفرمایند این دلیل عمده ما مضافاً به دلیل اولی که اشاره کردیم، مضافاً الی الاجماع عن المبسوط، مضافاً به این که ادعای اجماع شده از کتاب مبسوط و نفی خلاف شده از کتاب سرائر، ابن ادریس هلی در سرائر نفی خلاف کرده، علا عدم دخولی فی العتق و طلاق، بر این که داخل نمی شود این خیار شرط در باب عتق و طلاق که از ایقاعات هست. و اجماع المسالک، شهید ثانی در مسالک ادعای اجماع کرده، علا عدم دخولی، بر این که خیال شرط داخل نمی شود در عتق و ابراء. پس بنابراین نتیجه تا اینجا این شد که به نظر شیخ انصاری خیار شرط در باب ایقاعات داخل نمی شود به حکم سه دلیل که بیان شد، یکی اجماع، یکی کلمه ای که از قاموس نقل شد، یکی هم دلیل عمده ای که به عنوان دلیل اخیر شیخ انصاری در مسئله داشتن. و من ما ذکرنا فی الایقاع، بفرمایید. چه شرطی؟ نه، ببینید شرط فسخ نبود اونجا، اونجا شرط دیگه بود. اونجا علا ترا این که در باب عتق جوزو شرط خدمت مدتی را از سوی عبد، شرط خدمت مدت از سوی عبد یه شرطه، شرط فسخ عتق شرط دیگره. نه اگر خدمت نمی کرد شرط منتفی بود، فاذن تفشد انتفى المشروط، اونجا اصل جواز شرط مسلم شد. اما بحث اینه که اینجا آیا می شود شرط کرد دوباره برگشت این مسئله رو؟ اونجا ایقا انجام نمی شود تا وقتی شرط انجام نشده. اونجا وقتی مولا به عبدش می گوید تو آزادی به شرطی که تا 6 ماه دیگه به من خدمت کنی، در حقیقت آزادی او وقوع ایقا منوط به بعد از 6 ماهه. وقتی 6 ماه خدمت تمام شد ایقا انجام میشه. ولی در اینجا که شرط میکنه میگه عبد رو آزاد کردم به شرطی الان آزاد شد، به شرطی اگه دلم خواست 2 ماه دیگه دوباره بندهش قرار بدم، میفرماین این شرط جواز فسخ در ایقاعات وجود نخواهد داشت، او شرط غیر از این شرطه. دقت کنید، عرض شد که شیخ انصاری در ضمن 14 بحث بررسی می کنند که آیا در مطلق عقود و ایقاعات خیار شرط صحیح است یا نه. مورد اول تمام شد، بحث ایقاعات. قبل از بیان مورد دوم مقدمه ای را عرض میکنم. مقدمه این است که یکی از عقودی که شارع مقدس این عقد رو تجویز نموده است، عقد صلح می باشد. عقد صلح یه خاصیت ویژه‌ای داره و اون خاصیت این است که در بسیاری از موارد اگر قراردادهای خاص دیگر مثل بیع، مثل مضاربه و امثال ذالک دوچار محظور و مشکلی بود، به جای اون عقدها میشه از صلح استفاده کرد. لذا گاهی صلح کار بیع را انجام میدهد. مثلا زید مصالحه می کند کتاب خودش رو با عمر به 1000 تومان. این صلح جای بیع نشست. گاهی صلح به جای اجاره می نشیند، زید مصالحه می کند اجاره خانه اش رو، ببخشید منفعت خانه اش رو تا 1 سال به 10,000 تومان. صلح به جای اجاره میشه. خوب دقت کنید، گاهی صلح در ظاهر صلح است، یه عقد است، ایجاب و قبول داره، ولی در حقیقت به جای یک ایقاع انجام وظیفه میکنه. مثلا دو تا مثال میزه. مثال اول، زید ادعا میکند در ذمه یه مقدار پول از عمر میخواد، چقدر این پول نمیداد، اینجا میاد با عمر مصالحه میکنه، میگه 100 تومن به من بده، من ذمه تو رو بری میکنه. صالحتو کرد علا ان ابرئ ذمتک به کذا. خب امر هم قبول میکن. اینجا این صلح به جای یک ایقاع نشست که ابراء ذمه باشه. مثال دوم، زید بر علیه عمر شکایتی رو در دادگاه مطرح کرده، هنوز قاضی به این شکایت رسیدگی نکرد، شهود رو نخواست، حق رو به کسی نداده، زید به عمر پیشنهاد میکنه، میگه 1000 تومن به من بده از شکایتم صرف نظر میکنه. میان مصالحه میکنن، میگه صالحتو که علا ان ابر از ذمتک به کذا، مصالحه کردم با تو، ذمت رو از شکایت بری کنم به 1000 تومن. اینجا هم صلح به جای یک ایقاع نشسته است که ابراء ذمه باشه. خب این مقدمه بحث. حالا دقت کنید، مورد دوم از مواردی که خیار شرط در اون مورد جاری نمی شود، موردی است که صلحی واقع شده باشد، این صلح مفید ابراء ذمه باشد، یعنی به جای یک ایقاع بنشینن. در این صورت هم مرحوم شیخ می‌فرماید از ما ذکرنا روشن شد که چون صلح در این مورد در حقیقت یه ایقاع است و در ایقاعات جواز فسخ مشروع نیست، پس بنابراین در صلحی که مفید ابراء ذمه است انسان نمیتواند خیار شرط رو مطرح بنماید. مثلا در مثال دوم ما بگوید با تو صلح کردم، 1000 تومان به من بدهی، فعلا از شکایت و نزاعم صرف نظر میکنم، ولی تا 1 ماه حق فسخ دارم. اگه دلم خواست 1000 تومان رو به شما بدهم، دوباره نزاع و دعوا و شکایت رو مطرح کنم، این جایز نیست. بعد مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید شهید اول در کتاب غایت المرام برای مسئله یه دلیلی ذکر کردن که این دلیل در حقیقت و در واقع امر همان دلیل چهارمی هست که ما در باب ایقاعات مطرح کردیم. دلیل ایشون این است که فرموده است صلح در شریعت اسلام تشریع شده است برای این که نزاع‌ها رو برطرف کنه. شما در ضمن صلح بیایید شرط کنید که اگر دوباره من خواستم خصومت و نزاع رو عود بدهم و دوباره خصومت رو برگردانم، این شرط برخلاف مقتضای عقد است؟ شرط مشروع نیست؟ شرطی که مشروع نباشه انسان اون شرط رو با المؤمنون عند شروطهم در ضمن یک عقد شیخ اضافه میکنن، میفرماین اگر ما در مشروعیت این شرط شک هم داشته باشیم، باز کافیست بر این که چون این شرط مشروعیتش مشکوک است، لذا ما این شرط رو در ضمن صلح نمی توانیم مطرحش کنیم. در پایان این مورد می فرمایند بله، یه استدراک می کنند، اگر صلح متضمن ایقاع نباشه، یعنی صلح بر ما فی ذمه مجهول نباشد، مثل این که صلح بر عین باشد یا بر منفعت باشد، در این گونه موارد صلح یه معاوضه است، به جای عقد بیع و به جای اجاره نشسته است، شرط فسخ کردن و خیار شرط در این گونه صلح ها اشکال نخواهد داشت. مورد سوم از مواردی که خیار شرط در اون مورد جایز نیست، نکاح است. نسبت به عقد نکاح علما اجماع دارند بر این که در ضمن عقد نکاح خیار فسخ جایز نیست شرط شود، و شاید دلیلش هم این است که لزوم در باب نکاح یه حکم شرعی است، لذا در نکاح اقاله مشروع نیست، طرفین با هم توافق کنند نکاح به هم بخوره از بین بره. از این که میبینیم اقاله در نکاح مشروع نیست، بلکه ایجاد بینونت و جدایی فقط با طلاق میسر است، نتیجه میگیریم لزوم در نکاح یه حکم شرعی است، لذا شما نمیتوانید با شرط فسخ این لزوم رو ساقط بنمایید. عبارت دقت کنید. و مما ذکرنا فی الایقاع یمکن ان یمنع دخول الخیار فیما تضمن الایقاع ولو کان عقدا. از اون چی که ذکر شد در باب ایقاع، اون دلیل چهارمی که داشتیم، ممکن است این که منع کنیم دخول خیار رو در اون چیزی که در اون عقدی که در اون قراردادی که متضمن ایقاع باشه، ولو در ظاهر عقد باشه، ولی چون لب و نتیجهش ایقاع است، لذا خیار فسخ درش ممکن نباشه، صحیح نباشه. تصلح المفید فائدت الابراء، مثل صلحی که فائده میدهد فائده ابراء رو، صلحی که معاوضه نیست، به جای ابراء ذمه نشسته که ابراء ذمه ایقاع است، کما در تحریر و جامع المقاصد و فی غایت المرام. شهید اول در غایت المرام فرموده ان الصلح ان وقع معاوضتان دخله خیار الشر. صلح اگر به عنوان معاوضه واقع بشود، صلح بر عین باشه، صلح بر منفعت باشه، یا به یک تحقیق صلح بر ذمه معلومه باشه، دخله خیار الشر، خیار شرط اونجا داخل می شود، چون صلح معاوضه حساب می شود، به جای بی می نشیند، در بی خیار شرط هست، در صلح هم خواهد بود. و این وقع هم ما فی الذمه، اگر صلح از ما فی الذمه واقع شد نه جهالتی، اینجا خوب دقت کنید چرا قید جهالت را آورده. ما هم در جزوه توضیح می دادیم که اگر ما فی الذمه مجهول باشه، چون اگر ما فی الذمه معلوم باشه و ما فی الذمه معلوم رو بیان صلح کنن، باز معاوضه حساب میشه، بیع حساب میشه. دقت کنید، چون میشود در بیع ما فی الذمه رو به چیزی فروخت، یه حقیه. اگه ما فی الذمه معلوم باشه، یقین دارم من که 10,000 تومان از زید طلبکارم، زید پول نداره بده، میگم این 10,000 تومان رو مصالحه میکنم به 5 تا کتاب. اینجا چون ما فی الذمه معلومه، این بی حساب میشه، این ابراء ذمه نیست. در جای ابراء ذمه است که ما فی الذمه مجهول باشه. اگه ما فی الذمه مجهول باشه، اینو بی نمیگن. من میدونم یه چیزی از زید طلبکارم، چقدر نمیدونم، اینجا نمیتونم چون اون ذمه مجهوله بیام یه خرید و فروش انجام بدم، در بیع و ذمه باید معلوم باشه. نمیتونم بگم ذمه مجهول رو خریدم به 5 تا کتاب، بیع باطله. پس بنابراین اینجا نام حالا باید ابراء ذمه باشه، باید صلح باشه. پس لذا قید میکنه مرحوم شهید اول و این وقع اما فی الذمه ما جهالتی، اگر واقع شد صلح از ما فی الذمه با جهالتش، او علا اسقاط دعوا قبل ثبوتها، باز قید داره اسقاط میکنه دعوا رو قبل از ثبوتش. اگر دعوا بعد از ثبوت باشه، باز یک حدیست، بیه بر او اشکال نداره. قاضی آمد و حکم کرد در این مسئله حق با من است، من مثلا باید از طرف قصاص کنم، یه حقی دارم، حق خودم رو به طرف میفروشم به 1,000 تومان. میگم قاضی حکم کرده باید قصاصت کنم، یه حقیست، قصاصت نمی کنم، 10,000 تومان به من بده، این میشه بیه. پس این صلح در اینجا به جای بیه حساب میشه. لذا قید می کنن صلح بر اسقاط دعوا قبل از ثبوتش. رفته زید به دادگستری شکایت کرده، هنوز قاضی حکم نداده، زید حقی نداره، معلوم نیست حق داشته باشه، نمیتونه، حقی نداره تا او رو بفروشه، ولی صلح میتونه انجام بده. پس صلح بر اسقاط دعوا قبل از ثبوتش ابراء ذمه حساب میشه. لذا قیود رو دقت کنید، و این وقع اما فی الذمه، اگر صلح واقع شد از اون چی که در ذمه طرفه با جهالتش، یا صلح واقع شد در اسقاط دعوا قبل از ثبوت اون دعوا، لم یدخله، داخل نمیشود خیار شد در صلح. چرا؟ لأن مشروعیته لقطع المنازعه، فقط مشروعیت صلح برای قطع منازعه است. و اشتراط الخيار لعود الخصومه، این که طرف شرط کنه خیار رو که دوباره بتونه دعوا رو برگردونه، ينافي مشروعیته، این منافات با مشروعیت صلح داره. و كل شرط ينافي مشروعیت العقد غیر لازمه، یک کبرای کلی در کلام مرحوم شهید، هر شرطی که منافی با مشروع باشه این لازم نیست. حالا مرحوم شیخ میفرماید ول کبر المذکور فی کلامه، این کبرایی که در کلام مرحوم شهید اول ذکر شد راجعتون الی ما ذکرنا فی وجه المنع عن الایقاعات، این رجوع میکند به اون چی که ما ذکر کردیم در وجه منع از ایقاعات. ما هم در دلیل چهارم گفتیم هر شرطی که مشروع نباشد او رو انسان در ذهن عقل نمیتونه مطرح کنه. مرحوم شهید اول هم میفرماید هر شرطی که مشروع نباشد با مقتضای عقل مخالفت داشته باشه نمیشه در ذهن عقل مطرح کرد. ولا اقل من الشک فی ذلک، میفرماید در باب صلح اقل شک داریم که آیا میتونه مشروع هست شرط کنه دوباره دعوا رو ایجاد کنه یا نه. لا اقل شک در این مسئله داریم، شک در این داریم که آیا جایز است شرط کند عود خصومت را. الراجع الى الشک فی سببیت الفسخ لرفع الایقاع، که رجوع میکند به این که شک داریم آیا فسخ سبب شرعی است برای رفع ایقاع یا سبب شرعی نیست. وقتی شک داشته باشیم این شکی این شیء مشکوک رو نمیشود به عنوان شرط در ضمن عقد صلح قرار داد. و اما العقود، بحث ایقاعات تموم شد دو مورد، اما عقود به طور کلی میفرماید فمنها بعضی از عقود هست که داخل نمیشود خیار شرط درش اتفاقا، و منها بعضی از عقود هست اختلاف فی، اختلاف شده علما میگن آیا خیار شرط داخل میشود یا نه اختلافیه، بعضی از عقود هست داخل می شود او را خیار شرط اتفاقا، که اینا رو در ضمن 12 مورد بیان می کنن. فل اول، مورد اول که داخل نمی شود او را خیار شرط اتفاقا که در تقسیمات 14 گانه ما میشه مورد سوم، ان نکاح، مورد اول نکاحه، در نکاح خیار شرط نمی شود مطرح کرد. فانه شرط چنین است داخل نمی شود، فانه پس به درستی که اون نکاح داخل نمی شود او را خیار شرط اتفاقا، چون که از کتاب خلاف و مبسوط و سرائر و جامع المقاصد و مسالک ادعای اجماع برش شده. ولعله شاید دلیلش اینه که لزوم در نکاح حکم شرعی است، ارتفاعش فقط به توسط طلاق، اقاله در نکاح شرعی و فسخ طرفین وجود نداره، پس بنابراین معلوم میشه جواز فسخ در نکاح مشروع نیست. ولعله شاید دلیلش اینه لتوقف ارتفاعی شرعا علی طلاقه، چون نکاح ارتفاع شرعا فقط توقف بر طلاق داره. و عدم و مشروعیت تقایل فی، و اقاله در نکاح مشروع نیست، طرفین بنشینن با هم توافق کنن بگم نکاح رو فسخ کردیم مثلا، نخیر، همچه تقایل و اقاله درش مشروع نیست، پس بنابراین لزوم در نکاح معلوم میشه یک حکم شرعی است، لذا قابل اسقاط نمی باشد. موارد آینده خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
Yes. از معلوم می شود این که عدد نکاح رو بیاد کسی جواب